خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. دیشب درباره یکی از شاخه‌های وجدان اخلاقی یعنی انصاف عرایضی را به عرض محترمتون رسوندم. مسئله وجدان اخلاقی در تأمین سعادت بشر و پایه‌گذاری شرایط موفقیت انسان یکی از آیات بزرگ پروردگار خداوند در قرآن شریف در سوره قیامت می‌فرماید: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، یعنی قسم به روز قیامت و قسم به جانی که آدمی را در زمینه گناه ملامت و سرزنش می کند. در اینجا یک نکته خیلی جالب است و اون نکته این است که بین قیامت و نفس لوامه چه مناسبتی وجود دارد که پروردگار با باب عاطفه این دو را با هم مرتبط کرده است. میتوان گفت که بین نفس لوامه و قیامت یک وجه شباهتی است که نظیر ندارد و اون این است که محکمه رسیدگی به مسائل اعمال و اقوال و افکار و رفتار مردم مجموعاً سه محکمه است: اول محاکم قضایی بشر، خواه شرعی باشد و خواه عرفی، دوم محکمه وجدان، سوم محکمه قیامت در پیشگاه پروردگار عالم. اما در محاکم قضایی دنیا ممکن است قاضی را اقفال کرد، ممکن است مجرم با گریه کردن، با رشوه دادن، با تهدید کردن، با شاهد دروغ به میدان آوردن مغز قاضی را از شناختن حقیقت منحرف کند و این مطلب هم در محاکم قضایی شرعی است و هم در محاکم قضایی عرفی، هم در دنیای شرق است و هم در دنیای غرب، هم دیروز دنیا بوده و هم امروز دنیا هست. اما در محکمه قیامت قاضی محکمه خداوند است. در محکمه خدا شاهد دروغ نیست، در محکمه پروردگار تهدید و تطمیع و رشوه و تندی و التماس و جزع معنی ندارد. الله يحكم بينكم يوم القيامة بالحق. پروردگار عالم در محکمه قیامت بر اساس حق و واقع بینی بر مردم حکم می کند. اگر کسی از قرآن سوال کند آیا یک نمونه در دنیا برای نشون دادن محکمه قیامت هست، می شود گفت بلی، در دنیا اون محکمه مقدس پاک شریفی که هیچ قدرتی نمی تواند قاضی اون محکمه را اقفال کند، محکمه وجدان اخلاقیش که در باطن تمام افراد مردم به قلم قضاء الهی مستقر شده است. آدمی هرقدر نیرومند باشد، مقتدر و قوی باشد، قاضی محکمه وجدان گناهکار را ملامت می کند، سرزنش می کند، مجازات می کند، شکنجه می دهد، خواب و آرام را می گیرد، راحت دان اخلاقی را خدا در باطن ما آفریده است که قرائز دیوانه سرکش و تمنیات نفسانی بی بند و بار ما را تعدیل کند، جلوب ما را از تند روی بگیرد و به عبارت روشن‌تر خداوند به ما وجدان اخلاقی داده است برای این که در شهوت جنایت نکنیم، در حب مال خیانت نکنیم، در روز قدرت به مردم بینوا ستم نکنیم، در لحظه غضب شکم مردم را نداریم، در مواقع و موارد مختلف این قاضی داخل جان ما علی دوام با ماست و ما را به راه پاکی و فضیلت و حقیقت و انسانیت سوق می دهد. این محکمه وجدان الهی از ارکان سازنده سعادت بشر است. شاخه‌های متعدد دارد. یک شاخش عزت نفس بود که در مسجد گلشن صحبت کردم، یک شاخش انصاف است که دیشب صحبت کردم و امشب به خواست خداوند بر پایه بحث وجدان اخلاق و با در نظر گرفتن عزت نفس و انصاف یک مقداری با شما صحبت می کنم. اما قبل از آغاز سخن باید یک جمله را عرض کنم. مجلس ما افکار یک نواخت ندارد. آقایان علما و طلاب دینی از یک طرف، دکترا و مهندسین و دانشجویان و دبیران و آموزگاران و دانش آموزان و کارمندان تحصیل کرده دولت از یک طرف، تا
تجار و کسبه‌ای که مطالعات مذهبی و اجتماعی دارند از یک طرف و از طرف دیگر برادران و خواهرانی که در امر کشاورزی و کارگری و خانه‌داری واردند، خلاصه یک مجموعه متفاوتی است در افکار. در چنین محضری باید سخن متنوع باشد برای اینکه سهم هر گروهی از نظر انجام وظیفه ادا شده باشد. در مقدمه بحث امشب ناچارم یک فصل علمی دقیقی را که مربوط به 50 سال قبل اروپاست تا الان ایرو به خواست خداوند خیلی فشرده و مختصر از چند مکتب براتون بیان کنم و بعد نتیجه بگیرم و امیدوارم نتیجه برای زن و مرد آموزنده باشد، مخصوصا برای جوانان. اما باید خیلی دقت بفرمایید، مسئله وجدان اخلاقی خلق خدا، خدا اون چرا که آفریده حکیمانه آفریده. موی مژگان ما حساب حکمت دارد، موی داخل بینی برای تصفیه غبار هوا حساب دارد، ساختمان لب و دندان و زبان و مغز و جمجمه و قلب و قفس سینه تمام از نظر دقت‌های حکیمانه حساب دارد، وجدان اخلاقی هم حساب دارد. سوال: خدا چرا به ما وجدان اخلاقی داده؟ برای این که ما انسان باشیم، ما از گناه تا مقداری با کمک وجدان کنارگیری کنیم، جرائم کم شود، جنایات محدود شود، ناپاکی ها از میان برود، وظیفه شناسی در بین مردم بیدار گردد، غرایز سرکش معتدل شود. این مسئله غرایز پایه مطلب است. ما مسلم باید غرایزمون ارضا گردد. غرایز چیه؟ شهوت، غضب، حب مال، حب اولاد. اگر به اندازه باشد سعادت است، اگر از اندازه تجاوز کرد جرم است و بدبختی. ولذا الان در روانشناسی جنایی و علوم جنایی دانشگاهی یک بحثی که چرا بشر جنایت می کند؟ آیا جنایت پدیده عقل است؟ آیا جنایت ناشی از وجدان اخلاقی؟ آیا جنایت مربوط به غریزه است؟ جوابش اینه: عقل قطعا جنایت نمی کند. دین هم می گوید عقل گناهکار نیست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، استرشد العقل ترشدو ولا تأسوه فتندمو. بنابراین عقل ما که ما را به پاکی دعوت می کند، عقل گناهکار نیست. وجدان اخلاقی هم که ضد گناه است. او هم ما را به گناه دعوت نمی کند. پس گناه مربوط به چیه؟ جوانها، گناه مال غرائز. تمام پرونده های جنایی و جزایی دنیا را که میخوانیم میبینیم انگیزه غریزه بوده. مثلا یک نفر آدم محکوم به اعدام شده، چرا؟ پرونده را بخوان، ورق میزنی، میبینی جوان قاتل با یک دختر زیبا رفیق بوده، شبی به رستوران وارد شده، میبینه مرد دیگری با اون دختر پشت میز نشسته، سلاح گرمش را در آورده، گر اون دو نفر را کشته، حالا دستگیرش شدند، محکوم به اعدام. منشأ شهوت جنسی. یک نفر آدم محکوم به مرگ شده، چرا؟ پرونده را بخوان. اویار علی در فلنده نامزد کت خدایی بود، اویار حسن خودش رو نامزد کرد و به رقابت او وارد شد و با پشت بیل زد اویار علی را کش. منشأ شهوت مقام، مقام غریزه. یک نفر آدم محکوم به حبس ابد شده، چرا؟ پرونده را بخوان. پرونده نوشته یک فرد دوز شبی رفت در خانه فلان پیر زن، 2000 تومان پول نقد پیر زن را بدزدد. پیر زن خواب بود، بیدار شد، داد زد. دوست برای این که او را خاموش کند خفه کرد، 2000 تومان را پرد. جرم واقع شد، منشأ جرم حب مال. این چند تا مثال رو دنیا هم می زند. همه جا جرائم مال غریزه. ما چه بکنیم که غرائز ما را مجرم نکند؟ کنترلش یک قسمت به دست وجدان اخلاقی است. باید وجدان اخلاقی بیدار شود. اما 100,000 افسوس، دنیای اروپا، دنیای امریکا دچار اشتباه شد و کم کم حالا دارد به اشتباهش پی میبرد. اون مطلبی رو که گفتم برای تحصیل کرده ها به طور فهرست بگویم اینجا. در حدود نیم قرن قبل فروید پیدا شد، به صورت تئوری علمی پای گذاری کرد یکی از خطرناکترین بدبختی‌های بشر را. فروید آمد گفت شهوت جنسی بزرگترین پایگاه باطنی بشر است. آمد گفت شهوت باید آزاد باشد، دخترها و پسرها با هم بیامیزند. برای اینکه شهوت سرکوب نشود و عقده‌ای برای دختر و پسر پدید نیاید و اگر این تمایل آزاد نباشد، ممکنه بعدن دخترها و پسرها دچار دیوانگی شوند و بعد مکتب پسیکانالیز را پای گذاری کرد به نام روانکاوی. از اعماق جان بیماران به وسیله کاوش های روانی شکست های شهوت اونها را باید پیدا کرد. حالا البته بیان روان کاوش درسته و من این مطلب را در یک قسمت کتاب کودک مبسوطاً بحث کردم، اما راجع به این جمله ظلم عجیبی شد. جوان ها طرفدار این فکر، گفت جوان ها اگر بخواید خل نشید، دیوانه نباشید، دخترها پسرها آزاد با یکدیگر بیامیزند. جوان قانون شهوت استقبال عجیبی شد از این سخن، به قدری استقبال شد که یک مرتبه موجی در سراسر اروپا و امریکا پیدا شد. دختر و پسر کنار دریا، دختر و پسر در مدارس، دختر و پسر در خیابان، دختر و پسر در پارک های شهر، معاشقه، مراوده. به پدرام و مادرام گفت این کار بر اساس علم است و به صورت تئوری علمی این مطلب القا شد. مدتی گرایش پیدا کردن به این حرف که الانم هست. میدونید کار به کجا رسیده؟ الان کار به کجایی رسیده است که به نام ارضاء شهوت جنسی، دزدی ها، بی عفتی ها، زنای به اون، جنای به وسیله تهدید سلاح گرم و سرد به قدری زیاد شده که حتی چند شب قبل روزنامه گزارشی را از جانسون رئیس جمهور امریکا نقل کردی، بعد از ترور شدن کندی دوم پیشنهاد کرده به مجلس کنگره که سلاح گرم به عنوان قاچاق شناخته شود و دولت جلوشو بگیره. خود آقای جانسون نوشته الان در امریکا 50,000 دزدی مسلح در سال اتفاق می افتد، اما زنای به عنف و مسلحانه خیلی بیشتر. این صحنه عجیب در آزادی شهوت. یک خبر 3 سال قبل روزنامه ها نوشتن راجع به سوئد. سوئد گل سر سبد کشورهای اسکاندیناوی است، خیلی مقام بلندی در اروپا دارد. در یکی از شهرهای سوئد فاجعه جنسی عجیب اتفاق افتاد که وکیل اون محل در مجلس دولت را استیضاح کرد. خلاصه فشار آمد مجلس لایحه درست کنید یه مقداری دختر و پسر محدود شوند، نمی شود شهوت اینقدر آزاد باشد، اصلا شرف ملی در خطر افتاده. روزنامه ها و خبرگزاری ها مخابره کردن از ساعت 6 بعد از ظهر تا 2 بعد از نصف شب 8 ساعت هیئت دولت سوئد در کاخ نخست وزیری مشغول مشاوره شدند. نوشته بود دخترها و پسرهای جوان دور کاخ نخست وزیری جمع شده بودند، شعار مسخره می دادند. دولت را ببین، می خواهد آزادی ما را بگیرد، زنده باد آزادی، مرگ بر خفقان. از این حرفا خبرنگارانم ایستاده منتظر نتیجه. دوی بعد از نصف شب آقای نخست وزیر و هیئت دولت سوئد از کاخ بیرون آمدند. خبرنگاران نوشتن قیافه‌ها خسته متأثر، خبرنگاران دور رئیس دولت را گرفتن. گفتن آ چه کردی؟ میدونی چی جواب داد؟ جواب داد 20 سال قبل کشور سوئد یک اشتباه کرد و آزادی جنسی بی حساب به پسرها و دخترها داد. اگر از الان ما به فکر درمان بیفتیم شاید 40 سال دیگر ما بتونیم به وزن 20 سال پیش برگردیم. اما آیا می شود؟ این جمله را گفت و با تأثر رفت. در هر حال این آزادی شهوت جنسی در اروپا و امریکا به صورت یک تئوری علمی از مکتب فروید به دنیا القا شد. جوان هم آرزو دارن. خب آن قصه شهوته، مگه شهوت شوخیه؟ شهوت یعنی قدرت بزرگ، نه بزرگترین قدرت. بحث علمی اینه. فروید میگه بزرگترین قدرت، روانشناسی امروز میگه فقط قدرت بزرگ، بزرگترین قدرت نیست. اما خیلی قدرت نیرومندیست. در حیوان ببین، در انسانم همین شهوته. گاهی یه دونه الاغ رفت خستگی بکن، یک دونه الاغ بار یخ دارد، بار نخاله دارد، گوشهای لق، دم شل، جو نخورده، بی نفس، سکندری میخورد، راه میرود، قدرت نفس کشیدن ندارد. یک وقت یک خر ماده از اون طرف پیدا می شود. این خر نره مردنی غیر قادر به حرکت، یک مرتبه گوش ها تیز می شود، دم شلش مثل فنر کادیلاک می شود، یک تکان می خورد، یک مرتبه خیز بر می دارد، بار نخاله را برگردنده، پالون کنده شده، روبشی افتاده، کوچه را خروخ کرده، مثل این که تو شیشنش بمب اتم آتیش کردن. چیه؟ شهوت دیگه، شوخی که نداره، شهوت، شهوت. خب این شهوت رو بیان در انسان همینطوره دیگه. در انسان وقتی جوان دچار هیجان عشق سوزان می شود، زمین، زمان، هوا، لب بام، تور آب، سلاخ را آب، لا درخت، همه جا دیده. این شهوته. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ عاشق مردی چنینم کو؟ بگو. آب در دنیای اروپا و امریکا همه چیز شد شهوت. فیلم ها شهوت، رمان ها شهوت، شعر ها شهوت، تلویزیون ها شهوت، در و دیوار شهوت. الان ما هم تو جریان شیما، ما هم هستیم. الان میخوای یه نمونه بگم؟ میگن ادبیات هر مملکت آینه افکار اون مملکته. یعنی چی؟ یعنی چی؟ شب رو اگر یه روزی در سالن امتحان ازتون پرسیدن، مخصوصا اونایی که در رشته ادبی هستن، این جمله را توضیح بدید: ادبیات هر کشور آینه افکار اون کشور است. اینجا جوابش اینه که اشعار، داستانها، مجسم سازی ها، نقاشی ها، تابلوها مجموعاً ادبیات مردم، افکار مردم رو از تاریخش نمیشه شناخت، از ادبیاتش میشه شناخت که مردم چجور فکر میکنن. حالا یه مثال بزنم. سابقاً در تهران بوده، شاید پیر مردا اینجا دیده باشن، یه درویش بودن معرکه گیر، یه پرده صحنه کربلا نقاشی کرده می آوردن کنار دیوار، ابوالفضل خوشگل سوار، لشکر عمر سعد اونور، لشکر امام حسین اینور، معرکه می گرفت و حرف می زد و پول جمع می کرد. نقاش وقتی نقش کشیده، اصحاب امام حسین تمام خوشگل مثل پنجه آفتاب، اما اصحاب عمر سعد همه کجکی، یوری، شیشگوش، مثلا شم رو کشیده، دندوناش اومده دم چونش. خب این شمر بد آدمی، اما با این دندون نمیشه این 40 سال غذا خورده باشه، تو زنده بوده، دندون غذا خوری نیست. خب اگه بگه آقا ممکنه آدم شمرم باشه ولی خوشگل باشه، خب عبدالرحمنم خوشگل بود قاتل علی، میگه نه، قاتل حسین خوشگل نمیشود، قاتل حسین درازی دندانش 1.5 متره، قاتل حسین دم دارد، قاتل حسین سم دارد. اینه میگیم ادبیات. حالا اگه بخوای از تاریخ افکار مردم رو بفهمی فایده نداره، اما این پرده نقاشی شاخه ادبیه. نگاه کن بگو آقا این چه شاخ داره، آخه این دشمنه، با شاخ کشیدن. این چرا سم داره، بشر که سم نداره. میگه نه، این میخواد بگه آدم بدیه، ارزشش از یابو کمتره، چون یابوی حرام گوشته، اینجوری کشیده. بنابراین ادبیات آینه افکاره. حالا یکی از ادبیات شعره. الان اگر در این استادیوم رو ببندن، این همه جمعیت که از زن و مرد اینجاست، بگن نمیذاریم برید بیرون مگه هر کدوم 5 تا شعر بنویسید برید، یا بگید ما بنویسیم برامش شعر گفتن. آقا وقتی بررسی کردن آخر 199 شعرابال شهبت، ابرو، باده، ساده، شبی که با تو بودم، شبی که بی تو بودم، از عشقت سرگیجه گرفتم، در حال انقلابم، دارم مثلا فرض کن میمیرم، امثال این حرفا. لذا به یه آدم عوام بگو آقا دو تا شعر درباره باده بخون، ده تا برات میخونه. بگو یه شعر در باب غیرت بخون، هر چی زور میاره نمیتونه بخونه. بگو دو تا شعر برای ابرو بخون، 200 تا میخونه. بگو 3 تا شعر برای علم بخون، میگه یادم نیست علمو میخواد چه کنه. الان محور افکار رو شهوت میکرده. لذا بچه‌هامونو ببینید، تصنیفا اشعار شهوت انگیز و خوب بلده، اما 4 تا شعر اخلاقی نه، شما خیال میکنید سابقم این بود؟ مشتی های 50 سال قبل با کاکول و کلا تخم مردی و گیوه ملکی و تنبان کرباسی و بند تنبان تناب، شبا آخر شب وقتی بیات تهرون میخوندن تو کوچه ها را میرفتن، شعرهای فضیلت. یه مشتی بود تو محله ما، من بچه بودم خوب یاد دارم، اینقدرم آهنگش گرم بود، شبها آخر شب میومد بره منزل. آین تو کوچه ما معبرش بود، یه قدم میرم وامیسان بلند میخون، تا توانی میگریز از یار بعد. اینو میگفت را میفتاد. یار بعد بدتر بود از مار بعد، باز را میفتاد. یا مار بعد تنها اگر در جان زند، را میفتاد. یار بعد بر جان و بر ایمان زند. حالا از این شعرها میخونن؟ نه نه، شعری که حالا میخونه میگه در این دوزه هستی به غیر مستی و می، به هر چه روی کنی آخرش پشیمانی. شعر حالا اینه، آخر از قصه هجران و خطیر شدم، زار و بیچاره و وامندز تدبیر شدم. قدم بگذار بر چشمم، نکن اندیشه از مشگان، که ننشیند به پا از سستیون خاری که نمداغد. همه صحبت عشق، این دنباله همون مکتب فرویده که الان تو مغزها جا کرده. پسر گرفتار، دختر گرفتار، گاهی آدم تو خونه های بعضی ها میره دور اتاق، عکس‌های مجله ها رو بریدن، ستاره های سینما، دختر مشرحسن کل پس به یاد دوران هولیوود افتاده، زندگی رو ول کرده، میگه بابا میکروب داره، ننم هم میکروب داره، یه اتاق بالاخونه گرفته و دور تا دور اتاق هنرپیشه های مرد و زن رو عکساشون رو زده و یه مینی ژوپ هم داره و گاهی لب بالکن خیابون با میشه سوت موزیکی میزنه و گاهی هم میره تو اتاق. ننه یه بدبخت میگه بیا پایین، یه سر به دیزی آبگوش بزن، امشب گرسنه میمونی. میگه دنیای طبیعت، فراخنان طبیعت، نمیدانی جهان تمدن چه خبرد، اون سبو بشکست، اون پیمانه ریخ، دنیا به کهکشان میرود، مسافر به قمر پیاده میکنن. مسافر به قمر پیاده میکنن ربطی به تو نداره، ربطی به تو نداره، توی و دو سیبیلیم گوشت و لخل لوبیا امشب نخوری، صبح قار و قر شکم و گرسنگی مفتزد میکنه، پاش بیا هم گوشت تو بخور. چی میگی؟ آسمون رفتن به زهره دستن از این حرفای خواب. درس تو بخون، هر شب بهت میگم درس تو بخون، اگرم میخوای به تسخیر اجرام کیهانی واقف بشی درس تو بخون. با ستاره های هولیوود آدم ملا نمیشه اما هرزه میشه، کثیف میشه. درس تو بخون، ملا باش. در هر حال فروید آمد مسئله شهوت جنسی را پایه‌گذاری کرد نوشته به قدری که آقا تو متن کتاب ها فروید آمد و پایه سعادت بشر شهوت جنسیه. اینو گفت. حالا چقدر خرابی بالا آمد بمانی، اما جوون ها از کفه های مخالفش خبر ندارن. فروید اغلب بلدن. چرا بلدن؟ چون موافق طبع شهوتشونه. حالا گوش کنید، سه جبهه مقابل فروید. یک آلفرد آدلر، یک مرد دانشمندی که مدتی با خود فروید همکاری کرد. آقای آدلر آمد گفت فروید در ارزش تمایل جنسی تند رفته. گفت به نظر من غریزه تفوق طلبی و آتش قدرت خیلی مهمتر از غریزه جنسی است. مهمتر از غریزه جنسی آتش قدرت. بعدن یه استدلال قشنگی می کند، میگه تمام مردم یه روزی بچه بودن، ضعیف بودن، ناتوان بودن، قدرت حرکت نداشتن، آرزوی قدرت می کردن. لذا بچه اولین باری که وامیشه اینقدر لذت میبره که یه قدرتی پیدا کرده. همینطور قدم به قدم میاد میرسه به دوران جوانی. در دوران جوانی آقای فروید میگه همه شهوت جنسیه. آدلر میگه آقا تفوق طلبیه. این جوانی که توی میدان فوتبال تا پای مرگ داره میدود، هرگز برای شهوت انقدر نمیدود. چرا؟ تفوق طلبی. میخواد مدال طلا را ببرد، میخواد رو کرسی افتخار برود، میخواد تو فرودگاه بغلش کنن، میخواد اتومبیلش و ورزشکارا رو دست بگیرن. آدلر میگه تفوق طلبی بشر عاشق بلند پروازی است، مخصوصا جوونا. جوونا برای شخصیت دنبال الگو میگردن، الگویی رو برای خود انتخاب میکنن که پرقدرت باشه. لذا میره میگرده بهترین ستاره سینما که در دنیا خیلی شهرت داره کدومه، اونو الگوی خودش میکنه. و بعدم بعضی پسرها، اینجا ندیدم، تهرون زیاده، بعضی پسرها کلکسیون هستن برای ستاره های سینما. سیبیلش مثل یک، زلفش مثل بیتلا، ریشش مثل یک دیگه، شلوارش یه جور دیگه، لبش یه جور دیگه، سیگار میکشه یه جور دیگه، همش برای اینی که میخواد خودشو نشون بده. بیتل نشیا، خلاصه برو کارتو بکن، درستو بخون. این بچه‌هایی که میبینی که کلشونو مثل نمد ما نمالیده کردن، پشم زیاد، اینا با این عمل نشون میدن سطحشون پایینه. یه خورده که درس خوندن ملاتر شدن، میگه عجب، آقا مگه آدم با پشم متورم کلم ترقی میکنه؟ درس تو بخون. باز میگم درس تو بخون. یختم پشم کلت و ایام تحصیل کم کن، بخار کلت بیاد بالا، مغز نفس بکشه، ملا بشی، درس تو بخون. کل بیتلی درست میکنی؟ در هر حال بچه اون وقتی که سینما نبود، بچه های ما تقلید پهلوانای محله رو در میآوردن. مثلا پهلوان ورزش کرده شاب، این پهلوانه که را میره دستاش مثل بال مرغ کرچ وازه. خب ببینید که نبسته باشه. بالشو گرفته بالا و قایب خودش و انداخته رو دوش چپش، دستشو اینجوری میکنه را میره. یه رخ میبینی یه پسر بچه 15-16 ساله مثل نیه قلیون، نیه قلیون، یه مش استخون کتشو در ورده انداخته رو دوششو، دستشو واشنده تو کوچه داره را میره. این چیه؟ این همونیست که آدلر میگه آتش قدرت. جوان عاشق قدرت. آلفرد آدلر گفت چه اشتباه عجیبی کرد فروید چه آمد گفت بزرگترین غریزه غریزه جنسیست. نه، آدلر میگه به نظر من آتش قدرت از شهوت جنسی قوی تره. این اول ضربه بود که به مشتب فروید خورد. ضربه دوم از ناحیه روانشناسان کمونیست، چون کمونیست بر محور اقتصاد استواره، روانشناسان کمونیست، من یک کتاب میخوندم توفان کرده سر فروید، گفته چی گفته این دیوانه مجنون جر که دیوانه شده شهوت جنسی سرکوب شده، این مزخرفات چیه؟ اقتصاد منشأ تمام پیروزی هاست، شکستای اقتصادیست آدم رو دیوانه میکنه. میگه یه کارگر زن دارد، بچه دارد، خانه ندارد، نان ندارد، بیمار است، پناه نداره، از فشار فکر دیوانه شده. شهوت جنسی چیه؟ اقتصاد. کمونیستا و روانشناسان کمونیستم روی پایه اقتصاد آمدن کوبیدن فرویدو بشدن. حالا چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه بچه ها اگه سر کلاس یه نفر اومد گفت بله فروید محقق، فروید